مربای تازه. چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
از اینکه ما رو با برنامه‌های رادیو اقتصاد همراهی می‌کنید، از شما سپاسگزاریم. دعوت می‌کنیم شنونده برنامه آموزش صادرات باشید.
آموزش صادرات.
به نام خداوند جان و خرد. سلام. از برنامه آموزش صادرات در خدمتتون هستیم. از اینکه در این لحظه با ما همراه هستید خوشحالیم و ممنون و امیدواریم از شنیدن این برنامه نهایت لذت رو ببرید و از آنچه تقدیمتون میکنیم راضی باشید. با یکی دیگه از سری برنامه‌های آموزش صادرات با شما هستیم و به اهمیت بسته‌بندی کالا در صادرات می‌پردازیم. به اتفاق کارشناس عزیز و توانای خودمون آقای رضا نورایی، مشاور استراتژی بسته‌بندی و عضو کمیته‌های ملی و تدوین استاندارد بسته‌بندی. سلام بر شما و خوشحالیم که یک بار دیگه شما رو در این برنامه ملاقات می‌کنیم.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم. من هم امیدوارم که بتونیم در این برنامه اونطور که باید مسائل مربوط به بسته‌بندی صادراتی رو خدمت صادرکنندگان محترم و سایر شنوندگان مطرح بکنیم و جا بندازیم.
زنده باشید. یک مروری داشته باشیم از آنچه که قبلا گفته شده در این برنامه.
کلیات صحبت‌هایی که جلسه قبل داشتیم تا برنامه قبل مربوط به تفکیک موضوع بسته‌بندی از موضوعات دیگری که در صادرات بهش اهمیت میدیم. ما اصرار داشتیم که به بسته‌بندی به اندازه کافی توجه بشه و سعی کردیم تبیین بکنیم این رو که عموم آموزش‌های مربوط به صادرات در حوزه امور اداری و تشکیلاتی صادرات هست و اون بخش از صادرات که اهمیت زیادی داره در کشور صادر کننده، در بازار صادر کننده، برمیگرده به کالا و عملیاتی که مربوط به اون هست که این کالا چطور تهیه شده باشه. اونجاست که در غیاب ما در واقع کالا باید از خودش دفاع بکنه. ما بیشتر به اهمیت این موضوع پرداختیم و مثال‌ها و نکاتی رو ارائه کردیم. از جمله یه دونه رو اشاره میکنم که بتونیم بعد وارد بحث این برنامه بشیم. این بود که گفتیم فاکتورهای مربوط به کیفیت یر و نامحدود هستن. یک قلم کالا میتونه با کیفیت‌های مختلفی بنا به خواست مشتری تولید بشه و ارسال بشه، همینطور در کمیت‌های مختلف میتونه بسته‌بندی حاوی 100 عدد از یک محصولی باشه، میتونه 10 عدد باشه، باز به خواست مشتری و شرایط مختلفی که بر کالا در حین در واقع صادرات میگذره، اینها همه روی کیفیت میتونه اثر بذاره. و منظور ما این بود که کیفیت محصول معیارهای نامحدود و زیادی داره که نیاز به آموزش‌های مکرر و به روز شدن داره.
بله،
در قبال آموزش‌های معمولی کارهای اداری صادرات.
ما در حوزه بسته‌بندی به استاندارد بازار اشاره‌ای داشتیم و شرایط مطلوب یک کالا که تابع متغیرهای مختلف بود که نامحدود یا نسبی بودن رو شامل می‌شد و اینکه طبقه بندی بسته‌بندی کالا باید به چه صورت باشه و یه درک صحیح از وظایف بسته‌بندی و کاربردهای اون رو اشاره کردید. میشه باز هم این وظایف و کاربردها رو برای ما تشریح بفرمایید؟
بله، صحبت اصلی ما این بود که ابتدا ما از وظایف و کاربردهای بسته‌بندی درک صحیحی داشته باشیم، انتظارات بیهوده از این نداشته باشیم، که ما گفتیم در یک مقطعی ممکنه روزنامه پیچ کردن یک کالا بسته‌بندی صحیحی براش باشه و ما رو به مقصود برسونه، و در مقطعی دیگه ممکنه که مجبور باشیم از پیچیده ترین روش ها و مواد استفاده بکنیم برای اینکه یک کالایی سالم به مقصد برسه و کیفیتش حفظ بشه.
بله.
تنها لازمه که بسته‌بندی انتخابی ما با قوانین و استانداردهای مربوطه هماهنگ باشه. ما باید قوانین و استانداردهای مربوط به بسته‌بندی رو در بازار هدف، در استانداردهای جهانی مربوط به این کار رو در طول مسیر رعایت کرده باشیم.
بله.
بعد این بسته باز میشه و محصول باید همونی باشه که مشتری خواسته بود. در واقع محدوده مواد و روش‌های بسته‌بندی حد و مرزی نداره. بسته به اون چیزی که برای مشتری لازم هست، ما باید اون رو تابع قوانین و استانداردهای بین المللی بکنیم در صادرات. این متغیرها که گفتیم نامحدود هستن در کالا، که بحث‌های کیفی کالا رو خیلی تشکیل میدن، در واقع به اضافه زنجیره تأمین و به اضافه بازار مصرف کالا، سه نکته‌ای هستن که نحوه بسته‌بندی رو تعیین میکنن. تکرار میکنم، متغیرهای مربوط به کالا، زنجیره تأمین و بازار مصرف کالا سه موضوعی هستند که نحوه بسته‌بندی کالا رو تعیین میکنن.
بله.
باید به یاد داشته باشیم که اطلاعات مربوط به این سه حوزه رو حتما باید داشته بود به این سه حوزه رو حتما باید داشته باشیم تا بتونیم تعیین کنیم که بسته‌بندیمون باید چطور باشه.
بله.
اینها رو باز میکنم. متغیرهای مربوط به کالا مثل خواص فیزیکی و شیمیایی کالا که ما رو مجبور به رعایت استانداردهای خاصی میکنه. اگر شما محصولتون شیمیاییه، فرار خورنده است، اگر محصول خوراکیه، نسبت به اسید واکنش داره، نسبت به رطوبت واکنش داره، هوا نباید بهش بخوره، اینها میشن خواص فیزیکو شیمیایی کالا که ما رو مجبور میکنن به رعایت یک سری استانداردهای مربوط به خودشون در بسته‌بندی. برای مثال محصولی که فرض کنید که گاز داره، خب این گاز ازش نباید بره بیرون، خب باید بسته‌بندیش جوری باشه که گاز ازش نره بیرون. این میشه یه خاصیت شیمیایی که در محصول وجود داره و ما باید با بسته‌بندی اینو حلش کنیم. یا چای که بوش نباید بره بیرون و در مقابل حتی بو هم نباید بگیره.
بله.
قهوه به خصوص این خصوصیت داره، قهوه مثلا بحث رطوبت داره، واسه همین تو ظروف فلزی خیلی استفاده میشه. اینها خواص مربوط به محصول هستن. ما به اینا میگیم متغیرهای مربوط به کالا، به خود کالا، به ذات کالا، که باید استانداردهاش رعایت بشه و محصول، خود محصول سالم بمونه. این اولی بود. دوم از این سه آیتمی که گفتیم ویژگی های لوجستیک کالا در مسیر صادراته. لوجستیک رو در کشور ما در زبان فارسی اومدن زنجیره تامین هم معنی کردن، اما خود انجمن لوجستیک، بارها بسیاری از دوستانم که در اونجا هستن و کارشناس هستن و کارشناس خود همین برنامه هم بودن، اشاره دارن که ما هنوز به نتیجه نرسیدیم که کلمه زنجیره تامین رو و لوجستیک رو بیایم بگیم که این به جای اون و مثلا چیز نیست. لوجستیک اون چیزهایی که در حمل و نقل و مسائلی که درش میگذره در معناش نهفته باعث میشه که ما رو وادار میکنه که همون کلمه لوجستیک رو به کار بریم. ویژگی های لوجستیک کالا در مسیر صادرات مثل نحوه انبارداری، حمل و بارگیری و مسائلی که در واقع شرایط محیطی و نحوه برخورد با کالای ما رو به ما میشناسونه. ببینید، نحوه برخورد با کالای ما در حین بارگیری، در حین انبارداری، اینها هم باز نکاتی هستند که استانداردهای مربوط به خودشون رو باید داشته باشن و ما باید پرسش‌هایی رو در این رابطه پاسخ بدیم، اطلاعاتی رو باید داشته باشیم. کالای من آیا شکستنیه؟ آیا موقع حمل باید حتما، آیا اصلا کارگر میتونه بلندش کنه؟ اگر باید لیفتراک بلندش بکنه، آیا من جای شاخک‌های لیفتراک رو تعبیه کردم در این بسته، در این صندوق؟
بله.
و بسیاری بسیاری از موارد که این رو در واقع به ما میشناسونه. سومین از این سه
المان
بازار مصرف کالاست، همون که مورد توجه خود شما هم خیلی بود، اینکه سلیقه و انتظارات بازار مصرف از کالای ما و بسته‌بندیش چیه.
بله.
اگر من الان دارم یک سنگ دارم صادر میکنم، تخت سنگ دارم صادر میکنم، بازار مصرف این سنگ رو آیا با چه شکلی از من قبول میکنه؟ آیا این حتما باید توی یک فریمی، توی یک قابی قرار گرفته باشه؟ وقتی که تو اون فروشگاه و نمایشگاه های مخصوص به خودش داره ارائه میشه، مشتری میگه مثلا، شاید به من بگه که من دوست دارم این سنگ تو یک حالتی قرار گرفته باشه، یک کاوری روش شده باشه، یک پوششی داشته باشه. مشتری وقتی میاد ببینه که این سنگ چقدر حفاظت شده است، چقدر آسیب نخورده، یا مواد خوراکی بعضی جاها دوست ندارن که بعضی رنگ ها در بسته‌بندی استفاده شده باشه.
بله.
بالاخره سلیقه های بازار هدف رو ما مد نظر قرار میدیم، اونها هم استانداردها، بایدها، نبایدها به ما تحمیل میکنه و ما باید پرسش هایی رو در این رابطه قبل از بسته‌بندی پاسخ گفته باشیم. پس میبینید سه موضوع مجزا هستند که هر کدوم حوزه ای از عملیات بسته‌بندی رو تشکیل میدن و ما باید اطلاعات رو در رابطه با اینها
کسب
بکنیم.
خب لحظات دیگر برمیگردیم، با ادامه برنامه آموزش صادرات با شما هستیم. از اهمیت بسته‌بندی کالا در صادرات داریم میگیم و وظایف و کاربردهای اون. برنامه آموزش صادرات یک فرصت رادیویی است برای افزایش مهارت‌های تجارت و بازرگانی. نکات کلیدی و تکنیک‌های برتر در صادرات را از برنامه آموزش صادرات بشنوید. کارشناس برنامه آموزش صادرات راهکارهای مؤثر در صادرات کالا و بازرگانی بین‌المللی را به شما آموزش می‌دهد. اگر میخواید تخصصی و حرفه‌ای عمل کنید، اگر میخواید موانع راه صادرات کالای خودتون رو بردارید، با برنامه آموزش صادرات همراه بشید. اگر قصد دارید یکی از صادرکنندگان برتر و منتخب ایرانی باشید، برنامه آموزش صادرات رو بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد، برنامه آموزش صادرات. آقای رضا نورایی، مشاور استراتژی بسته‌بندی و عضو کمیته های ملی و تدوین استاندارد بسته‌بندی، میهمان و کارشناس برنامه ما هستند. آقای نورایی، در خدمت شما هستیم و ادامه موضوع رو با شما داریم.
ما گفتیم پرسش هایی باید در رابطه با این بخش ها از عملیات بسته‌بندی پاسخ داده بشه. برای رسیدن به یک بسته صادراتی موفق باید این پرسش ها رو به درستی پاسخ بدیم. ببینید، اگر میخوایم موفق باشیم، پرسش ها رو باید به درستی و صادقانه پاسخ بدیم و بعد بسته مناسب با پاسخ این پرسش ها رو طراحی و تولید بکنیم. بعضی دوستان صادر کننده یا تولید کننده حتی با خودشون هم رو درواسی دارن. شما میبینید پاسخ پرسش ها رو گاهی اوقات صادقانه نمیده. حالا این پرسش ها مثلا محصول، فرض کنید یه محصولیه که قیمت تموم شدهش حالا پایینه یا بالاست، این خب روی ارزش کالا اثر میذاره. به مشاور بسته‌بندی درست نمیگن که این کالا چقدر ارزش داره یا چقدر ظرفیت تولید داره، قیمت تموم شدهش چجوریه، تا بشه بسته مناسب براش تهیه کرد، یا روانشناسی خریدار رو به کار برد که وقتی قراره یک کالایی با قیمت متوسط وارد بازار بشه، آیا اصولا درسته که ما هزینه زیادی برای بسته‌بندیش کنیم، هرچند که حاشیه سودمون بالا باشه.
بله.
هرچند چون این رو مشتری میفهمه، میگه این نباید انقدر هزینهش میشد، نکنه دارن محصولی رو به من میندازن به اصطلاح،
بله،
با این زیبایی که درست کردن. هر چیزی باید در حد خودش باشه. یکی از راه‌های رسیدن به بسته‌بندی مناسب و استاندارد تهیه چک‌لیسته،
بله،
فهرستی از سوالات یا سوالاتی که در واقع چک میکنیم ما که این کار انجام شد، آیا به این نکته پاسخ داده شد، آیا فلان مورد رعایت شد. البته این سوالات فوق‌العاده فنی هستن،
بله،
یعنی تهیه چک‌لیست، من اینو به شما عرض کنم که و به شنوندگان محترم که تهیه چک‌لیست یک کار کاملا کارشناسی است، کاملا تخصصی است. اونی که در صادرات به کار برده میشه در واقع فهرست اطلاعات روی بسته هست.
بله.
دقت بفرمایید، در عملیات صادرات، در اکسپورت یا اکسپورت پکیجینگ، وقتی میگن چکلیست منظور این هست که ما یک کاغذ یا صفحه‌ای داریم که روی بسته الساق شده و اطلاعات مربوط به کالا و بسته‌بندی روش نوشته شده، به اون میگن چکلیست یا پکینگ لیست، یعنی فهرست بسته‌بندی، پکینگ لیست. اما اون چه که الان مد نظر بنده بود و در ارتباط با اون سه موضوع عرض کردم، چکلیستی هست که برمیگرده به این که ما بسته‌بندیمون رو باید درش چه قوانینی رو رعایت بکنیم، چه کاری باید انجام میدادیم. این فرق داره با اون چکلیستی که در صادرات به صورت سیستماتیک و اداری گفته میشه که روی هر کالا باید یک چیزی الساق شده باشه که یک سری سوالات رو پاسخ داده باشه، که اون سوالات رو هم من جداگونه بهش اشاره خواهم کرد که باید حتما یک نکاتی گفته شده باشه و اگر خالی باشه اون محصول ممکنه برگشت بخوره.
بله.
یعنی حتی از گمرک خودمون هم عبور نکنه. اون چکلیست و اون پرسش هایی که ابتدا مد نظر من بود، سوال هایی که شما رو راهنمایی میکنه به سمت اینکه محصولتون چطوری بسته‌بندی کنید. برای مثال تو حوزه متغیرهای مربوط به کالا، خواص فیزیکی و شیمیایی، خب شما میاد میپرسید که آیا این محصول سیال میزنه، مثلا بله سیال هست، مایعه. آیا این محصول نسبت به نور حساسه؟ میگن بله به نور حساسه. خب همینجا معلوم میشه که ما پس محصول ما بسته بندیمون باید یه جوری باشه که نور ازش عبور نکنه.
بله.
و امثال اینها، اونو باید این علامت بخوره. هست نیست؟ آیا
شکستنی
هست نیست؟
بله.
و اینا سوالای فنی هستش.
بله.
حتی قیمت تموم شده، سقف ارزش این کالا چقدره؟
مقدار کالری، بله، اون اگر مواد خوراکی است، بله،
تو اونجایی که در واقع اونجایی که این ممکنه به بسته‌بندی مربوط بشه. ببینید اون اطلاعاتی از محصول، مثلا اگه کالری در حین تکون خوردن آزاد میشه، راه عبورش باید بسته شده باشه، یعنی بند، انرژی داره خارج میشه باید بسته شده باشه. بنده که اینجا نشستم و برای آموزش صادرات در بخش بسته بندی دارم با شما صحبت میکنم، من مجبورم که هر دو جور چکلیست رو با شما صحبت بکنم. اگر حوزه کاملا صادراتی بود، یعنی یه جوری بودش که ما مثلا در یک کشور توسعه یافته داشتیم صحبت میکردیم، ما فقط همون پکینگ لیست رو باید صحبت میکردیم.
بله.
اما اینجا ما باید این در نظر بگیریم که در واقع ما اینجا هنوز آموزش‌های بسته‌بندی رو خیلی خوب نداریم. در بسیاری از اسناد و آموزش‌های مرتبط مربوط به صادرات فرض بر اینه که صاحب کالا بر اصول و روش‌های مدیریت بسته‌بندی به خوبی واقف بوده و فقط موقع صادرات بسته‌بندی خودشو با قوانین و استانداردهای صادرات داره تطبیق میده. در جهان اینطوری میبینن، میگن اون راجع به بسته‌بندی کالاش اون چه که باید بدونه میدونسته.
بله.
فقط الان ما چک میکنیم که آیا این بسته صادراتی هست یا نه. اما مشکلات ما در صادرات چی بوده همیشه؟ این بوده که وقتی کالای ما رسیده اونجا، یعنی بسته‌بندیش میتونسته صادراتی بوده باشه، اما وقتی رسیده اونجا کالا اشکال پیدا کرده، ماهیت محصول از بین رفته. این به ما چی میگه؟ یعنی اون چیزی رو که ما باید در رابطه با خودمون تو کشور خودمون انجام میدادیم و کالای ما با درست بسته‌بندی میشده انجام نشده. پس من مجبورم که اینجا ابتدا بگم که آقا اصولا کالاتون رو، چکلیست های مربوط به خود بسته‌بندی کالا رو اول چگونه درست بکنید.
بله.
بعد اون چه رو که قوانین جهانی در صادرات، یعنی حمل و نقل، انبارداری از شما میخواد، اون چکلیستش چطور هست.
بله بسیار عالی. گام اول برای توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی، کسب مهارت و آموزش استراتژیک و حرفه‌ای. برنامه آموزش صادرات این فرصت رو برای شما فراهم کرده که دعوت می‌کنیم با شنیدن این برنامه با کارشناسان متخصص صادرات همراه باشید. برنامه آموزش صادرات یک فرصت رادیویی است برای افزایش مهارت‌های تجارت و بازرگانی. نکات کلیدی و تکنیک‌های برتر در صادرات رو از برنامه آموزش صادرات بشنوید. کارشناسان برنامه آموزش صادرات راهکارهای مؤثر در صادرات کالا و بازرگانی بین‌المللی رو به شما آموزش میدن. اگر میخواید تخصصی و حرفه‌ای عمل کنید، اگر میخواید موانع راه صادرات کالای خودتون رو بردارید، با برنامه آموزش صادرات همراه بشید. اگر قصد دارید یکی از صادرکنندگان برتر و منتخب ایرانی باشید، برنامه آموزش صادرات رو بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد، برنامه آموزش صادرات. از برنامه آموزش صادرات در خدمتتونیم. درباره تأثیر و اهمیت بسته‌بندی در صادرات صحبت می‌کنیم با کارشناس محترم برنامه آقای نورایی، مدیر دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی. اگر سوال یا پیشنهادی در این باره دارید به سامانه پیامکی ما پیامک بزنید 30036 37. آقای نورایی، یک صحبت‌ها و حرف و حدیث‌هایی هست مبنی بر این که بسته‌بندی ما یک فضای استاندارد رو نداره، یا اصلا فضای استاندارد به چه فضایی گفته میشه که این همه حاشیه برای خودش میتونه ایجاد بکنه؟
بله، اینم یکی از مسائل مهم هست در بسته‌بندی‌های ما، چه در داخل چه در وضعیت صادراتی. در وضعیت صادراتی همیشه این اصطلاح به کار میره، بعد از شکست‌هایی که در واقع به واسطه بسته‌بندی ایجاد میشه در صادرات کالا، همین مطرح میشه که استاندارد نبوده. یه دلیلش همون اشتباه در دید بسته‌بندی است که به اون چیزی که باید توجه نشده، اون وظیفه اصلی دیده نشده و بنابراین به اون، چون ببینید برای همه چی استاندارد وجود داره، اما اینکه گاهی اوقات شما استانداردی رو که باید رعایت کنی اون رو رعایت نمی‌کنی یا کم اهمیت می‌گیری و میرید فکر می‌کنی که استاندارد دیگه‌ای رو باید رعایت کنی، مثلا اون چیزی که مربوط به مثلا باز شدن بسته هست. حالا اینجا میای اشتباهاً اول به اون اهمیت میدی، خب اونم باید اهمیت بدی، اما وقتی وضعیت صادرات ما داریم باید استانداردهای صادراتیمون رو رعایت کنیم. متأ این استاندارد صادراتی کجا بیشتر به چشم میاد و اونجایی که ما شکست میخوریم توی بسته‌بندی کالامون تو صادرات، ما باید توجه داشته باشیم که چالش‌های اصلی در بسته‌بندی صادرات در تمام جهان جنبه‌های بازاریابی کالا نیست، بلکه همون چالش‌های لوجستیکی و قوانین و استانداردهای جهانی و منطقه‌ای و کشوریه که مشکل ایجاد میکنه برای صادرکننده ها. شما الان رجوع کنید به قوانین بسته‌بندی در آمریکا، کانادا، اروپا، همه اینها با تمام اینکه از دید ما کشورهایی هستن که به نظر توسعه یافته و موفق میان، همشون اسناد استانداردی مفصلی دارن که کالا به کشورشون چطور وارد باید بشه و بعد چطور صادر بشه، یعنی
بله.
موفقیت های اینا در گروه رعایت این استانداردها بوده که این صندوق باید حتما این شکلی باشه تا به نام مثلا اروپا صادر بشه،
بله،
از طرف اروپا صادر بشه، اجازه نمیده که غیر از این باشه. البته در ایران هم همین حالت هست، ما قوانین و محدودیت های مشخصی داریم که تعیین میکنه حداقل های در واقع لازم برای شکل بسته‌بندی کالا. اصولا در رابطه با استاندارد همیشه این صحبت هست که استاندارد بیان حداقل های لازم هست،
بله،
ایدئال ها رو نمیگه، همون حداقل ها باید رعایت بشه. گاهی اوقات اون حداقل ها رعایت نمیشه و ما از اون فضا دور میشیم، اما باید اینو بدونیم که از مرز که گذشت آدم ها تابع یه قانون دیگه این در،
بله،
اون قانون ما مهندس فلانی و دوست عزیزمون کسی که میشناسیم در فلان اداره به کار ما نمیاد، اونجا یک کارگر هم میتونه تمامیت محصول ما رو مورد تهدید قرار بده،
بله،
و شما به اون کارگر هیچی نمیتونی بگی چون اون تحت حمایت قانون کشور خودشه. بنابراین ما باید اینو درک بکنیم که کالا وقتی تو بحث صادرات وارد میشیم، کالا از محدوده قوانین ما خارج میشه، در این شرایط هر گونه عمل غیر قانونی یا قانونی که ما قبلا از اون اطلاع نداشتیم اگه روی کالا صورت بگیره، ما اختیاری در رفع یا حل و فصلش نداریم یا اختیاراتمون کاهش پیدا کرده. اگر این کالا بره به بهونه‌ای که بسته‌بندی شما مشکوکه، بسته‌بندی شما اشکال داره، فرض کنید دو تا مرز رو هم رد کرده، دو تا کشور رو هم رد کرده، اونجا یک کارگری، یک بازرس گمرکی،
بله،
دست بذاره روی این محصول و بگه نه ما این از نظر ما مشکوکه یا مشکل داره، اونجا شما اگر استانداردها رو به خوبی رعایت نکرده باشی نمیتونی از کالای خودت حمایت کنی، باید هزینه های زیادی بدی بری تو محل، اونجا نمیدونی با کی حرف بزنی، زبانشون عوض شده، میتونن هر نوع اعمال نظری کنن، بگن نه ما مثلا این کالا رو متوقفش میکنیم. خب این
مواردیه که باید مد نظر قرار بگیره.
ببینید این میتونه در واقع اینطوری به شما بگم در شکل عامیانه و غیر استانداردش میتونه حتی تو روش عملکرد کارگرا و باربرا وجود داشته باشه که باربر جوری کالا رو حمل میکنه که کالا صدمه میبینه و شما نمیتونی دفاع کنی از کالات،
بله،
توی فضای دیگه قرار گرفته، از اونجا میتونه شروع بشه تا سوء تفاهم و سوء ظن یه مامور مرزی تو خارج از کشور. اون وقت محصولاتی که مشکل ماندگاری دارن، مثلا توقف محصول برای رفع ابهام قانونی، اینجا محصول رو میتونه صدمه بزنه، این توی زمانبندی این محصول میتونسته مثلا یه نرخ زمانی داشته که باید در اون بعد از طی اون زمان برسه به مقصد، اگه نه کیفیتش تغییر میکنه مثلا، بعد این محصول شما میبینید توی یک انبار سربازی اون کامیون متوقف شده تا این ابهامات رفع بشه و شما گاهی اوقات کالاتون نابود میشه. سر مثلا خرما بارها پیش اومد که خرما ترش شده بوده به واسطه اینکه متوقف شده بوده به دلایل مشکلات بسته‌بندی.
بله.
گام اول برای توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی، کسب مهارت و آموزش استراتژیک و حرفه‌ای است. برنامه آموزش صادرات این فرصت رو برای شما فراهم کرده. دعوت می‌کنیم با شنیدن این برنامه با کارشناسان متخصص صادرات همراه باشید.
آقای رضا نورایی مشاور استراتژی بسته‌بندی و عضو کمیته های ملی و تدوین استاندارد بسته‌بندی میهمان و کارشناس برنامه ما هستند. آقای نورایی در خدمت شما هستیم و ادامه موضوع رو با شما داریم.
ما در اون چکلیست یا اون پرسشنامه ای که برای عملیات بسته‌بندیمون تنظیم میکنیم، در اونجا ما تکلیف خودمون رو با کالا